بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجام. در مدخل 360 بودیم، اسلم مکی مولا محمد ابن الحنفیه، اگه خاطرتون باشه احتمالا شاید، که گفتیم مولا معنی داره محمد حنفی و اینها. خب سؤله، همین آقای اسلم مورد سوال قرار گرفت، گفتن آقای اسلم تو که همیشه با محمد حنفیه بودی، ما یک چیزی شنیدیم محمد حنفیه به عامر ابن واصله گفته که از مکه تکان نخور تا وقتی که منو اونجا ببینی، اگرچه کارت به جایی برسه که سنگریزه بخوری. این تعبیر بوی این رو میده که محمد حنفیه میخواسته که مثلا من قائم آل محمدم، قیام میکنم، همونجا بشین، یعنی یقینا من امامم. مثلا یه ادعای بزرگیه این، گزارش حاکی از اینه که محمد حنفیه گویا ادعای بزرگی داشته که بالاخره یا من امامم یا مهدی آل محمدم یا قائمم یا میخوام قیام میکنم، یه کاری میخوام بکنم، قطعی هم هست، یه جوری حالت اخبار از غیب داره. آقا تو در مکه باش، تکون نخور، حتی شرایط به هر شکلی شو تکون نخور، حتی اگه کارت به جایی رسید که بخوای سنگ بخوری. فقال اسلم، اسلم تعجب کرد، گفت چون چه روایتی از محمد، یا یعنی هی مثلا هو، یعنی چه این چه گزارشیه مثلا. فنظر الال خیاط و معهم، نگاه کرد به فردی که بایشون بود و گفت آیا تو شاهد نبودی زمانی که خود عامر ابن واصله به ما گزارش داد، گفت محمد حنفیه، خود عامر گفت، خود عامر به ما گفت، اسلم داره میگه، رو کرد به یک نفر بغل دستیش، گفت تو که شاهدی که خود عامر ابن واصله به من گفت و به تو گفت که محمد حنفیه به عامر گفته، ای عامر، اون کسی که تو او را امید داری خروجش در مکه است. نگفته تو باش تا من بیام، گفته اون کسی که امیدشو داری، نگفت منم، گفته او از مکه قیام میکنه، پس از مکه خارج نشو تا زمانی که ملاقات کنی کسی رو که دوست میداری، حالا منظورش امام زمان بودن یا امام سجاد بودن یا هرچی، خلاصه باید تو مکه بمونی، اگرچه که امرت به جایی برسه که تو سنگریزه بخوری. اگه میخوای واقعا بهش برسی باید صبر کنی، باید انقدر بمونی تا بیاد. ولم یکن علی ما روی ان محمدن قال لا تبر حتی تلقانی، محمد حنفیه نگفت از اونجا بلند نشو تا وقتی که مرا ملاقات کنی، گفت تا وقتی اون کسی که امید داری رو ملاقات کنی. راوی آمده این حد وسط یک کلمه رو عوض کرده اشتباهاً، فکر کرده منظور محمد حنفیه خود محمد حنفیه است. توجه کردین؟ این یک نحوه تحریفی که در روایت رخ میده. بالاخره آقای اسلم به یک نحوی از محمد حنفیه دفاع کرد که آقای محمد حنفی ادعای قیام و ادعای مهدویت و این مسائل رو نداشته. گفته آقای عامر ابن واصله، تو اگر میخوای درک بکنی اون کسی رو که دوست داری، بالاخره باید تو مکه وایستی، از مکه خروج میکنه. چنین مفهوم و معنای گویا بوده. بگذاریم، میرسیم به آقای کمیت ابن زید، شاعر معروف. کمیت معروف دیگه، شاعر معروفی. بنده برداشت میکنم از روایات این باب مربوطه به کمیت که از 361 تا 367 6 تا هم هست، اینی که خود کمیت علاوه بر اینکه محب اهل بیت بوده، از خواص اهل بیت هم بوده. من برداشت میکنم، تحقیق نکردم. چرا این برداشت رو میکنم؟ چون مفاهیمی که اهل بیت الان میخونیم به کمیت مطرح کردن و بیان کردن، این مفاهیم دقیقاً مفاهیم خاص اسرار اهل بیت بوده. این معلوم میشه آدم خاصی بوده، بهش اعتماد داشتن. توجه کردین؟ از این جهت حالا مفاهیمی که بهش القا کردن چی بوده؟ مفاهیمی که بهش القا کردن در مورد فلانی و فلانی بوده، نکات مخصوص مربوط به فلانی و فلانی دقیقا بهش بیان کردن، چه مطالب سطح بالایی. حالا اولی رو ببینیم. میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم، کمیت آمده. حضرت فرمود بیارش داخل. کمیت وارد شد و بالاخره سلام، سوال کرد از امام، از شیخین، از اون دو نفر. حضرت فرمود به او هیچ خونی ریخته نشده و هیچ حکمی خلاف حکم خدا داده نشده و خلاف حکم پیغمبر و حکم امیرالمومنین الا این که به گردن اون دو نفر است. خیلی مفهوم عظیم رو بهش منتقل کردن، به صراحت بهش گفتن. کمیت گفت الله اکبر، الله اکبر، حسبی، بس فهمیدم. این مفهوم مهم براعتی روی شخص اون دو نفر که محل تقیه است دیگه، ولی حضرت بهش بیان کردن
جای دیگه.
به این صراحت به افراد خاصی مثل ابو حمزه سومالی مثلا، به افراد خاصی اینطور صریح میفرمودن. و اینم یک نکته ای، حالا بحث رجال کشتی مثل کافی نیست بخوام توضیحات بیشتر بدیم، ولی واقعا این مطلب مهمیه، باید بین تقیه و حفظ اعتقادات حقه جمع کرد، نمیشه تقیه رو اینقدر وسیع کرد و عمیق کرد و آره پهناورش کرد که به نسل بعدی حقایق نرسه، تحریف بشه دین، حق این کارو نده. لذا اهل بیت هم همین کارو کردن دیگه. الان امروز چطور به دست ما رسیده؟ اهل بیت که دیگه در اوج تقیه بودن و در وسط ماجرا بودن، بالاخره خودشون و اصحابشون هم تقیه رو راحت کردن، هم حقایق رو طوری منتقل کردن که امروز به راحت در ما به این قوت هست، حاضر نیستیم اعتقاداتمون از دست بدیم. اصل مطلب باید حفظ بشه، بلکه بین تقیه و حفظ حقیقت اگر تضاهم و تعارض شد، کدوم مهمتره؟ حفظ حقیقت مهمتره، ولو خلاف تقیه بشه کلی آدم هم کشته بشن دشن. اگر امر دایر مدار شد ها، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، ها محسن دادن، خودشون هم دادن، اما دست از فدک و ولایت امیرالمومنین بر نداشتن، چون در یک بزنگاه‌هایی اگر یک کسی یک کاری بکنه جامعه تحریف میشه، دین تحریف میشه. لذا علما هم بحث کردن تو کتابای فقهی که اگر یک عالمی که مثلا مرجعیت اعلی داره بخواد یه طوری تقیه کنه که این دست سطح پایین همه گمراه بشن، گفتن حق نداره تقیه کنه، حق نداره. تقیه باید به یک نحوی باشه که به یک اموری که بالاخره حفظ حقیقت هم بشه. بگذاریم شماره 362، کمیت برای امام صادق علیه السلام شعری خوند. انشد الکمیت و ابا عبدالله شعره. انشاد شعر با انشاء شعر فرق داره. انشاء شعر یعنی سرودن شعر، اما انشاد شعر یعنی شعری که سروده شده رو بخونی. شعری سروده بود برای حضرت خوند. گفت اخلص الله فی هوایه ما اگر ما اغرق و نزعن و ما تتیش و سهامی. گفت انشالله، شعرش مضمونش اینه اگه اشتباه معنا نکنم، گفت انقدر خدا منو در محبت شما اهل بیت خالص بگرداند که هیچ تیر من به خطا نره. به این همچین مضمونی، یعنی مثلا هرچی هم گناه کنم ولی هرچی هم چی کنم اخلاص همو در ولایت شما از دست ندن. امام صادق علیه السلام فرمود اینطور نگو، ولیکن بگو قد اغرق نزعن و ما تتیش و سهامی. تو بگو که اگر خدا مرا در محبت شما خالص بکند من هرگز گناهی نخواهم کرد، نگه اگه گناهی کنم خدا ببخشه، اینجوری نگو. یه همچین مضمونی، حالا من با دقت ترجمه نکردم، زیادم فکر کردم روش، ولی تقریبا همچین مضمونی رو میخواد بگه. شماره 363، باز کمیت وارد شد بر حضرت و همچین شعری خوند. در آخرش امام فرمود، ظاهرن بله امام فرمود ان الله عز و جل یحب معال الامور و یکره سفسافها. خدا همیشه اون امور رو سطح بالاهاشو دوست داره نه سطح پاییناشو، یعنی میخوای محب ما هم باشی عالیش باش، نگو محب بگه حالا گناه هم کنم فلان هم باشم. توجه کردی؟ خدا معالی امور رو دوست داره، نگو آقا ما رو قبول کن ولو چیز هم باشیم، سیاهی لشکر هم باشیم. چرا سیاهی لشکر؟ تو که جوانی، تو که استعداد داری، تو که هزار، چرا سیاهی لشکر؟ خب یه کاری بکن، اگر دعا میخوای بکنی دعای سطح بالا بکن. توجه کردین؟ فقال الکمیت، کمیت گفت سید من میخوام از شما مسئله بپرسم. حضرت نشسته بودن، تکیه داده بودن، حالت چهارزانو نشستن و کسر فی صدرهی و سادتن، این بالش رو گرفتن روی سینه شون اینطور شکستن، یه همچین حالتی. خلاصه نوع نشستن حضرت هم خوش جالبه، بالش رو گرفتن شکستن توی سینه شون، یعنی اینطور قرار دادن. سپس فرمود سأل، بپرس. گفت اسألو که عن الرجلین، از اون دو نفر میخوام از شما سوال کنم. حضرت فرمود ای کمیت ابن زید، در اسلام هیچ خونی به اندازه حجامت حتی ریخته نشده و هیچ مالی از غیر مسیل حلال کسب نشده، یعنی مال حرامی کسب نشده و هیچ فرجی نکاح نشده به حرام، هیچ زنایی یا لواطی انجام نشده الا اینکه ذالکه فی اعناقهما الی یوم یقوم قائمنا، تا روز ظهور امام زمان هر کدوم از این نوگناها انجام بشه، چه اون مسائل جنسی، چه مال حرام، چه خون به ناحق ریخته شده، چه حکم باطل و قضاوت باطل، الا اینکه به گردن اون دو نفر است. و ما بنی هاشم و نحن معاشر بنی هاشم، ما گروه بنی هاشم، ما اینطور هستیم، یعنی از خطوط قرمز ما هست، از فرهنگ های ما اهل بیت هست که چه کار میکنیم؟ نعمرو کبارنا و صغارنا به سبه ما و البراعت من هما، کوچک و بزرگمون رو امر میکنیم به اینکه اون دو نفر رو سب کنند و بیزاری بجویند. سب کنند یعنی بدیاشون رو بگن. مثلا دومی زنازاده بوده، بگن. هر وقت امام صادق میفرمود دومی، میفرمود دومی زنازاده. حدیث داریم کان ازا سماه و زناه، هر وقت نامش میبرد از میفرمود زنازاده. یا ابنه‌ای بودن اینا. این مشکلاتی که داشتن و ما کوچیک و بزرگمون عرض میکنیم که اینا رو بدونن. اینا اینطور انسان خبیثی بودن، خباثت هاشون رو ذکر بکنن، درست شد، و بیزار باشن از اونها. اینم خب حدیث خیلی خاص و جالبی در موضوع براءت بود که معمولا در ایام نوح ربی این روایت ها خونده میشه و باید خونده بشه. حدیث 364 میگه نزد امام کاظم علیه السلام بودم که در خدمت حضرت بود کمیت ابن زید. حضرت به کمیت فرمود انت الذی تقول، تو هستی که این حرف رو میزنی که فلانه سرت و الى امیه و الامور الى مسائر. شنیدم تو همچین حرفی زدی که من به سمت بنی امیه رفتم و هر امری هم به هر سمتی میره، من به سمت بنی امیه رفتم. گفت که بله من همچین حرفی زدم. فوالله ما رجعتو عن ایمانی، من دست از ایمانم هم بر نداشتم. یعنی تقیه ای گفتم، بله من این حرفو زدم اما دست از ایمانم هم بر نداشتم. و انی لکم لموالن، من موالی شما هستم. ولی عدوکم لقالن، من مبغض دشمن شما، یعنی بدگوی دشمنان شما هستم. ولکنی قلتهو علی التقیه، ولی من بر اساس تقیه اون حرفو زدم. قال حضرت آمد اما لئن قلت ذلک، خب اگه این حرفو زدی، ان التقیه تجوز فی شرب الخمر، حتی در شرب خمر هم یک جاهای تقیه جایز میشه که تقیه‌تن شرب خمر کنین در یک شرایط خاصی، و توضیحات مفصل فقهی داره وارد نمیشم، چون تو بعضی روایات فهمیدن در مورد مسح از روی کفش و شرب خمر تقیه‌ای وجود نداره چون حکم کل اسلامه. اما اینجا امام فرمود حتی در تقیه، حتی در شرب خمر هم گاهی ممکنه تقیه بشه. خب مشخص تقیه بیرون اسلامیه، یه جایی بین مسیحیت و یهودیت و اینا هستی، مجبوری تقیه کنی و شرب خمر اشکال نداره. 365 شماره 365 باز از کمیت میگه وارد چون برای امام باقر. حضرت فرمود والله یا کمیت لو ان عندنا مالا اعطیناکمه، چون کمیت شعر میگفت برای اهل بیت دفاع میگرد. حضرت فرمود به خدا قسم اگر نزد ما مالی بود به تو عطا میکردیم. کلا در زمان قدیم شاعرها خیلی مهم بودن، مورد توجه بودن، بحثی خودش، و حکومت ها هم خیلی روی شاعرها حساس بودن، چون شاعرها تحریک میکردن مردم با شعرها، مردم دورشون جمع، آره روشون، از روش عرب خیلی اثر داشت. کمیت تو اون شرایط برای به نفع اهل بیت شعر میگفت، ولی با حالت تقیه دیگه، خیلی سخته. یک طوری شعر میگفته که هم نکشنش، هم حکومت میفهمیده که این با اهل بیته، هم مردم به سمت اهل بیت دعوت میکرده. بالاخره هنریه دیگه. حضرت فرمود به خدا قسم اگه پولی داشتیم به تو میدادیم. ولیکن لکه، ولیکن بادا بر تو، باشد برای تو آنچه که رسول الله فرمود. چی فرمود رسول الله؟ به حسان فرمود، حسان ابن ثابت. چی فرمود؟ فرمود لا یزال معک روح القدس ما ذببت عنا، تا زمانی که از ما دفاع میکنی روح القدس به همراه توست، تو رو تایید میکنه. یعنی دنیوی هم اگه میتونستیم کمکت میکردیم، ولی بدون به لحاظ معنوی روح القدس داره از تو حمایت میکنه. 366 هم خیلی جمله زیبایی است که کمیت وارد شد بر امام باقر. راوی میگه، زراره میگه، میگه منم نزد حضرت بودم، یه شعری برای حضرت خون. من لقلب متیم مستهام، کیست برای این قلب آشفته عاشق. یعنی در متن امام گفت، یعنی این قلب عاشق آشفته من، آشفته شمای کوک، شما کجایی، مثلا دلم تنگ شده برات. یه همچه حالت شعر این شکلی برای حضرت گفت. زمانی که شعرش تمام شد، حضرت به کمیت فرمود لا تزال معیدن به روح القدس ما دمت تقول فینا، پیوسته معید به روح القدس هستی تا زمانی که داری در مورد ما اهل بیت میگی و شعر میگی. حالا شعر بگه، حرف بزنه، کتاب بنویسه، فرق نمیکنه، هر کار بکنه، تا زمانی که داره در اهل بیت میگه و دفاع از اهل بیت میکنه معید به روح القدس. این حدیث نشون میده که روح القدس در ذهن تعلق به حتی انسانهای سطح پایین، مؤمنین معمولی هم دارد. این روح القدس اصل کاملش برای اهل بیت و 14 معصومه، ضعیفترش برای انبیا، ضعیفترش برای شیعیان کامل، ضعیفترش تا مؤمنید که یک فرد شاعری هم که شعر میگه معید به روح القدسه، مثل در زمانه ما قطعا و یقینا آقای سازگاره، مصداقش قطعا مورد تایید روح القدسه. شماره 367 هم عبدالله ابن مروان میگه نزد ما رجلی از بندگان صالح خدا بود و روایتگر شعر کمیت بود برای هاشمیات و کان سمع ذلک من، اینم این رجل عابدم شنید و عالم به شعرم بود. پس 25 سال این شعر گفتن رو رها کرده بود، به حساب حلال نمیدونست روایت کردن و انشاد شعر رو، سپس برگشته بود به شعر گفتن. بهش گفتن که آیا تو از شعر گفتن اینا زهد نورزیده بودی، رها کرده بودی، گفته بودی من دیگه شعر نمیگم؟ گفت چرا، ولی خوابی دیدم که من رو دو مرتبه هول داد به سمت اینکه شعر بگم. گفتن چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم روز قیامت شده، قیامت به پا شده و گویا من در محشر هستم و دفعت الیه مجلتون، یک نامه، یک کتابی که درش حکمت بود به سمت من داده شد در روز محشر. و گفت ای ابو محمد، قلت لعب المسیح و مل مجله، گفتم مجله چی؟ گفت صحیفه. بعد این گفت در خواب دیدم که فنشر تو آبازش کردم، درش نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم اسماء کسانی که وارد بهش میشوند از محبین علی ابن ابی طالب. نگاه کردم در سطر اول اسمای گروهی بود نمیشناختم، نگاه کردم در سطر دوم اسمای گروهی بود نمیشناختم، سطر سوم و چهارم دیدم یکی از اون افرادی در سطر سوم و چهارم بود کمیت ابن زید اسدی بود. وقتی دیدم در روز قیامت کمیت که این همه داره شعر میگه، این جزء بهشتی ها هست، منم مجددا وسوسه شدم که دو مرتبه برگردم به گفتن شعر، چون رجل صالح و عالم به شعر و زاهد و عابدی بوده و به خاطر همین زهد و عبادت شعر گفتن گذاشته بوده کنار. بعد 25 سال به خاطر خوابی که دید مجدد برگشت به شعر گفتن. یکی از شعرا مدها رفته بود خدمت یکی از مراجع زمان که حالا اسمشو لازم نیست ببرم، از مراجع مهمه و پر مقلد و اینا، خلاصه اون خودمون مدح برای من میگه، میگه ایشون به من نصیحت کرد، گفت شما که مدحی میکنی، خوب روزه میخونی اینا، سعی بکن ولو شده شبی دو بیت شعر برای امام حسین و اهل بیتم بگی. گفت آقا من قوه شعر ندارم. گفت باشه، سعی کن بگی، تلاش کن، بشین وقت بذار شبی یک بیت دو بیت شعر بگی. پیشنهاد خوبی داده، چون در راستای کارش هم بوده دیگه، در راستای کار مدحیش بود و اینها، یعنی چنین پیشنهادی بهش داده بود. کسی که شعر در اهل بیت بگه روایت زیادی داری، مثل کسی که در جهاد در کنار رسول الله هر یک بیت یک تیریه که به سمت لشکر دشمن پرتاب میکنه، ثواب جهاد فی سبیل الله براش میفیسن. یا در روایت در هر کس یک بیت شعر برای ما بگه، خدا یک بیت و خانه در بهش برای او بنا میکنه، معید به روح القدس هم که هزه. شعر کلا اگه حق هم باشه یک لطافت و انبساطی به انسان میده، جز باقیات و صالحات هم هست. شما وقتی شعر میگی میذاری، بعدهای میان میخونن، جلسات مختلف میخونن، مردم به اون وسیله متوسل بهلوی، خیلی برکت عجیبیه که خداوند به بعضی های این عنایت رو کرده است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.